الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا در این امر دوازدهم همانطوری که در بحث گذشته عرض کردیم بحث در این است که آیا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنای واحد جایز است عقلا از نظر عقل چنین چیزی امکان داره یا خیر، به طوری که در یک استعمال واحد هر کدام یک از این معانی علا سبیل استقلال اراده بشه، که معنا کردن علا سبیل استقلال رو یعنی گویا این لفظ فقط در همون معنا استعمال شده. آیا چنین استعمالی عقلا امکان دارد یا خیر؟ خب اینجا اقوال متعددی در بین بزرگان وجود داره. بعضی ها قائل شدن به این که مطلقا جایز نیست، بعضی ها قائل شدن به این که مطلقا جایزه، و بعضی بین مفرد و تثنیه و جمع تفصیل دادن، و بعضی هم بین اثبات و نفی تفصیل دادن، که مرحوم آخوند بعد از این که نظر خودشون رو بیان می کنن به بعضی از این نظریات اشاره دارن. مرحوم آخوند می فرماین به نظر ما از نظر عقلی چنین چیزی امکان نداره. برای اثبات این نظر می فرماین باید ما حقیقت استعمال رو بررسی کنیم. در باب حقیقت استعمال دو مبنا بین علما و بزرگان وجود داره. یک مبنا این است که حقیقت استعمال عبارت است از علام جهر، یعنی یک لفظ علامت برای معنا. استعمال دو طرف داره، یکی لفظ و دیگری معنا. عده‌ای از بزرگان مبناشون این است که استعمال عبارت از این است که لفظ را ما علامت برای معنا قرار بدیم. روی این مبنا مرحوم آخوند می فرمایند هیچ اشکالی نداره که یک لفظ علامت برای چند معنا قرار بگیره، همانطوری که در علائم خارجی ما میتونیم یک چیز رو علامت برای چند امر قرار بدیم. وقتی مسئله علامیت شد، روشنه که یک شی همانطوری که میتواند علامت برای یک شیء واحد قرار بگیره، میتواند علامت برای چند شیء قرار بگیره. اگر گفتیم لفظ علامت برای معناست، این هم این چنینه. اما مرحوم آخون می‌فرمایند ما این مبنا رو در باب استعمال قبول نداریم، ما یک مبنای دومی رو در باب استعمال معتقدیم و اون این است که حقیقت استعمال عبارت از مرآتیت، یعنی لفظ آینه برای معنا، لفظ مرآت برای معنا، لفظ وجه برای معنا. روی این مبنای دوم که مسئله علامیت نیست، مسئله مرآتیت، که ما بیاییم بگیم لفظ آینه برای معنا، لازمه مرآتیت فانی شدنه، یعنی اگر یه چیزی مرآت برای چیزی بود، مرآت در اون شی فانی می شود و لفظ هم اگر گفتیم مرآت برای معناست، لفظ هم در معنا فانی میشه. مرحوم آخوند می‌فرمایند علت این که ما این مبنای دوم رو اختیار کردیم این است که ما می‌بینیم حسن و قبح معنا به لفظ سرایت می‌کنه. اگر یک معنای حسن باشه، حسن معنا به لفظ سرایت می‌کنه. اگر یک معنای قبیح باشه، قبح معنا به لفظ سرایت می‌کنه. خود سرایت حسن و قبح معنا به لفظ یک دلیل روشنی بر این که حقیقت استعمال عبارت از مرآتیت و به این معنا که لفظ فانی در معنا میشه. خب میفرمایند روی این مبنا که ما حقیقت استعمال رو مرآتیت قرار بدیم، دیگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا امکان نداره، عقلاً امکان نداره. به دو جهت. جهت اول این است که اگر یک لفظی را در یک معنا استعمال کردیم، معناش این است که این لفظ فانی در این معنا شده. اگر فانی در این معنا شد، دیگه لفظی وجود ندارد تا در معنای دوم استعمال بشه. بنابر مرآتیت لفظ نسبت به همان معنای اول عنوان فانی شدن رو داره، فانی در معنا میشه. وقتی فانی در معنا شد، ما دیگه چیزی نداریم تا بخواد در مرتبه دوم، در معنای دوم یا در معنای سوم استعمال بشه. جهت دوم این است که اگر لفظ در معنای اول استعمال شد، ما قبلا گفتیم در باب استعمال هم باید لفظ تصور بشود، هم باید معنا تصور بشه. لیکن تصور لفظ و لحاظ لفظ یک لحاظ عالی و لحاظ ابدیه، یعنی چون لفظ را میخواییم آلت برای رسیدن به معنا قرار بدیم لحظ رو تصور میکنیم. خب حالا اگر لحظ در یه معنا استعمال بشه طبق این قانون، لحاظ طبعی و تصور طبعی به این لفظ تعلق پیدا میکنه. اگر بخواد در یک معنای دوم هم استعمال بشه، باید این لفظ یک لحاظ دومی هم به او تعلق پیدا بکنه. اون وقت این لازمه اجتماع لحاظین در شیء واحده. اجتماع لحاظین طبعیین در یک شیء واحده و این از باب اجتماع مثلین و اجتماع مثلین هم مانند اجتماع نقیضین محال. بنابراین خلاصه این شد که در حقیقت استعمال دو مبنا وجود داره، یک علامی جهر و دو مرآتی جهر. بنابراین که ما استعمال رو علامیت لفظ للمعنا قرار بدیم، اینجا میشه لفظ علامت صد معنا هم قرار بگیره. بنابراین معنا استعمال لفظ در بیش از یک معنای واحد ممکنه اغلب. اما اگر استعمال رو ما مرآتیت لفظ للمعنا قرار دادیم، دیگه لفظ فانیه در معنا میشه. اگر فانیه در معنا شد، روی این دو جهتی که بیان کردیم دیگه استعمالش در بیش از یک معنا عقلا امکان ندارد. این خلاصه نظر مرحوم آخوند. بعد می فرماید طبق این نظر ما که میگیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا محاله، فرقی نمی کند که لفظ مفرد باشه یا تثنیه یا جمع باشه، همه اینها به حکم واحده و استعمال عقلا در بیش از یک معنا محال. از اینجا اشاره ای دارم به فرمایش صاحب معالم و این فرمایش ایشون رو نقل می کنن و رد می کنن. صاحب معالم گفته است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکن، اما در مفرد این استعمال میشه استعمال مجازی، در تثنیه و جمع این استعمال میشه استعمال حقیقی. ببینیم صاحب معالم دلیلشون چیه. در مفرد صاحب معالم میگوید به نظر ما در موضوع له هر لحظه یک قید وحدت وجود داره. یعنی اگر میگیم این برای باشی وضع شده، در خود موضوع له این باشی مقید به وحدته. یعنی این وضع شده برای این معنا به تنهایی، این معنا فقط. اگر گفتیم این برای جاریه وضع شده، با جاریه مقید به وحدت. اون وقت اگر ما قید وحدت را داخل در موضوع له قرار دادیم، اگر بخواییم استعمال کنیم در بیش از یک معنا، لازمش این است که این قید وحدت را قیچی کنیم. لازمش این است که با چیه به علاوه وحدت، وحدت رو کنار بذاریم، جاریه به علاوه وحدت، وحدت رو کنار بذاریم، اون وقت میشه این در دو تا معنا استعمال بشه، لیکن استعمال استعمال مجازیه، برای این که موضوع له مرکب از دو جزئه، با چیه به علاوه وحدت، جاریه به علاوه وحدت، موضوع له مرکبه. حالا آمدیم لفظ موضوع للکل را در جزء استعمال کردیم، لفظ این که موضوع برای کل، به کل همون مرکبه، مرکب از باشیه به علاوه وحدت. حالا در این استعمال وحدتش رو مخواهیم پیچی کنیم، پس لفظ موضوع للکل در چی استعمال شده؟ در جزء میشه استعمال استعمال مجازی، علاقهش میشه علاقه کل و جزء. مرحوم آخوند از این استدلال صاحب معالم دو جواب میدن. جواب اول میفرماین این که فرمودید وحدت عید در موضوع لهه، ما این حرف رو قبول نداریم، الفاظ برای ذات معانی وضع شدن، لفظ این وضع شده برای باشیه، نه باشیه به علاوه وحدت. اون چه که از این الفاظ تبادر پیدا می کند ذات معانیه، بدون این که قید وحدت در کار باشه. بله، یه حرفی رو میرزای قومی در قوانین داره که قوانین خیلی جاهاش رو اگر انسان خوب دقت بکنه اصلا شرح بر معالمه. خیلی از جاهای قوانین میرزا در قوانی این حرف صاحب معالم رو نپذیرفته که وحدت قید موضوع لهه، بلکه گفته وحدت از حالات وضعه، یعنی که از حالات وضعه، یعنی واضح در حالی این لفظ این را برای باقی وضع کرد که در اون حال باشیه را به تنهایی در نظر گرفته. مرحوم میرزای قومی دیده فرمایش صاحب معالم خیلی اشکال داره که ما بیم بگیم وحدت جزء برای موضوع له آمده، گفته نه وحدت خارج از موضوع له. اما حالا که خارج از موضوع لهه چه ارتباطی به وضع داره؟ فرموده به نظر ما وحدت از حالات وضع، حالات وضع یعنی وضع در حالی لفظ این را برای باقی وضع کرد که غیر از معنای باشیه معنای دیگری رو در نظر نگیره، باشیه را به تنهایی در حال وضع در نظر گرفت. خب بفرمایید آقا این از حالات وضعه. میرزای قومی فرموده است که همونطوری که در احکام شرعیه یا در اسماء الهیه مسئله توقیفیت مطرحه، در باب وضع هم مسئله توقیفیت مطرحه، یعنی همان حالات و همان شرایطی که در حال وضع بوده در حال استعمال هم باید همون شرایط رو ما در نظر بگیریم. اگر بخوایم خلاف او عمل بکنیم این استعمال میشه استعمال مجازی. مرحوم آخوند میفرماید این حرف میرزا هم خیلی حرف محکمی نیست. حالا در فرض این که واضح وقتی میخواد لفظ این را برای گاشیه وضع کنه، در حالی وضع میکنه که معنای دیگری رو در نظر نگرفته، اما ما هیچ دلیلی بر تبعیت این حالات و لزوم رعایت این حالات نداریم. حالا اگه واضح در حال وضع نشسته را داره وضع میکنه، واضح اگه در حال وضع نشسته و داره یک لفظی و برای معنایی وضع میکنه، ما هم دیگه بگیم پس استعمالم شرطش این است که مستعمل بنشینه و این لفظ رو به کار ببره. خیلی اون مقداری که ما دلیل داریم این است که اون چه که داخل در موضوع لهه او باید رعایت بشه و لیس الا. و شما مرحوم میرزا قبول کردید وحده داخل در موضوع له نیست. بنابراین این فرمایش صاحب معالم و فرمایش میرزا با این جواب اول مرحوم آخون تمام میشه. مرحوم آخون میفرماید به نظر ما الفاظ برای ذات معانی وضع شده و در این معنا موضوع له و در این موضوع له وحدت دخالتی ندارد. جواب دوم آخون میفرماید که خب حالا چی گفت اینجا مسئله علاقه کل و جز مطرحه؟ روی حرف خود شما معالم اگر این را آمدیم در باشیه و جاریه با هم استعمال کردیم، این استعمال و مستعمل و هیچ با موضوع لهی که شما معتقدید بینشون تباین وجود داره، نه این که بینشون علاقه کل و جز باشه. چرا؟ میفرماید شما میگی این وضع شده برای باشیه، باشیه به قید وحدت، باشیه به قید وحدت در میگردد به این که این وضع شده برای باشیه به شرط الله، وحدت یعنی معنای دیگه این نباشه، معنای دیگه این نباشه یعنی همون به شرط الله، برای باشیه به شرط این که معنای دیگه این نباشه میشه به شرط الله. خب حالا اگر آمدید لفظ رو در دو معنا استعمال کردید، این رو در باشیه و جاریه با هم استعمال کردید، این معناش این می شود که لفظ را در باشیه به شرط شی استعمال کردید، باشیه به شرط این که جاریه هم کنارش باشه. و از قدیم به ما گفتن بین به شرط شی و به شرط لاشی وجود داره، تباین وجود داره. پس این مستعمل و فی با موضوع لهی که شما برای ما درست کردید و به او اعتقاد دارید بینشون علاقه کل و جز وجود نداره، بینشون تباین وجود داره. این تا اینجا فقط نسبت به مسئله مفرد مرحوم آخوند جواب صاحب معالم رو دادن. حالا تا تسمیه و جمع، از هر این اقوال عدم و جواز استعمال بالاکثره عقلا استعمال در بیش از یک معنای واحد عقلا جایز نیست، جایز نیست یعنی عقلا ممکن نیست. و بیان یعنی بیان عدم جواب، بیان عدم امکان، ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل الله علامه لارادت المعنا. حقیقت استعمال این نیست که یک لفظی را علامت بدیم، نیست مجرد قرار دادن لفظ علامت برای اراده معنا. یعنی فرمان ما علامیت رو قبول نداریم. پس چیه؟ می‌فرمان به نظر ما حقیقت استعمال جعله وجهن و عنوانن له، یعنی جعل الله وجهن یعنی مرآتن و عنوانن للمعنا. لفظ میشه آینه و وجه برای معنا. دل به وجهن نفسه، یعنی بلکه لفظ به یک وجهی خود معنا. دل به وجهن نفسه، یعنی لفظ به وجهی خود معنا. کأنه الملقا، یعنی گویا لفظ الغا نشده. چی الغا شده؟ معنا. کأنه یعنی کأن المعنا الملقا، یعنی الغا شده به مخاطب. این لذا یک معیدیست برای این که چرا ما حقیقت استعمال رو مرآتیت قرار بدیم. می فرماید یسری الیه، درایت می کند به لفظ قبحه، قبح معنا، و حسنه، حسن معنا. یه معنای خوبی لفظش هم خوبه، یه معنای بدی لفظش هم بده، کما لا یخفا. و لا یکاد یمکن جعل اللفظ کذلک، لا یکاد یمکن امکان ندارد قرار دادن لفظ کذلک یعنی وجه. حالا یکی از بزرگان یه وقت می‌فرمود که اگه در شفایه دو سه تا مطلب رو حذفش بکنیم، دو جلد شفایه میشه یک جلد شفایه. می‌گفت یکی کلمه ولایکاد و یمکنه، در هر قطعه لاغر هفتش تا لایکاد و یمکن. یکی هم عرض می‌شود لا یقال لأنا نقول فإنا نقول، این هم از کلماتی که مرحوم آخون زیاد داره. خب البته یه مقدار مبالغه هست، اینطور نیست، ولی خب حالا این لفظ زیاد داره. ولا یکاد یمکن جعل اللفظ کذلک، کذلک یعنی وجهن، نمیشود لفظ وجه باشد الا برای معنای واقعی، الا برای یک معنی. هنوز در اصول کتابی به استحکام کفایه نوشته نشده. گاهی اوقات بعضی از وسوسه هایی که در اذهان وجود داره، این خود درست نیست. اونهایی که اهل فنن و واقعا خودشون مسلطن و یکی دو دوره خارج گفتن، نخوندن ها، اونهایی که یکی دو دوره لاعقل خارج گفتن، اونا میتونن قضاوت بکنن که متن کفایه از نظر استحکام علمی در چه حدیه. اونها همین حرف رو دارن. کتابی به استحکام کفایه هنوز نوشته نشده. البته خب حالا یک اشکالاتی درش هم از نظر ضمایر. خب این حالا برای ماها که یه مقداری از ادبیات اینها فاصله گرفتیم یه مقداری مشکله، ولی زمان خود مرحوم آخون که اینا عبارات رایج همون زمان بوده. علائم کتاب خیلی کتاب محکمیه از نظر بیان مبانی در اصول. خب امکان نداره جعل لفظ به عنوان و مگر برای معنای واقعی. چرا؟ ضرورت به دو در یک ضرورت ان لهذا و هاکذا فی ارادت معنا لحاظ لفظ هاکذا یعنی به عنوان وجه در اراده یک معنا ینافی لهذا و کذلک فی ارادت الاخر منافات دارد با لحاظ لفظ کذلک به عنوان وجه در اراده معنای دیگر. حالا یک تشبیهی بکنیم به همین مرآتی که خودمون داریم. اگر یه مرآتی تمام صفحه مرآت رو صورت یک انسانی گرفته، در این زمان دیگه این مرآت قابل نشون دادن صورت دیگری نیست، نمیتونه مرآت برای دیگری هم قرار بگیره. حیث و ان لهذا و کذلک لهذا لفظ کذلک یعنی به عنوان وجه لا یکاد یکون نمی باشد الا به تبع لحاظ المعنا الا این که معنا لحاظ بشود در حالی که لفظ فانیه در معنا فانیه دل معنا فناء الوجه فی دل وجه همانطوری که وجه در دل وجه فانی میشه و همون آینه مرآت و صورت در دو صورت فانی میشه عنوان در معنون و معهو یعنی با این فنا کیفه یمکن ارادت و معنی آخر چگونه امکان داره اراده معنای دیگر معهو با اون معنا کذلک فی استعمال واحد کذلک یعنی به طوری که لفظ همانطوری که در معنای اول فانیه در معنای دوم است فانی باشه چگونه امکان دارد در یک استعمال واحد. خب خواهیم در یک داری بعض از کتاب ها داره و معه و معه غلط معه الزامهی للحاظ آخر اشکال دومش این است که این لفظ رو با احتیاج داره به یک لحاظ و تصور دوم غیرن لحاظه این کذالکی حاضر حال غیرن لحاظ لحظ کذالکی یعنی به همون صورت مرآتی جد که حاضر حال در حال استعمال در اکثر از معنا در حالی که در بیش از یه معنا میخواییم استعمال کنیم باید لفظ را دو مرتبه تصور کنیم از دو تا لحاظ دو تا تصور اجتماع پیدا میکنه در لفظ و میشه اجتماع مثلین و بین جمله لا یکاد و یمکن فی حال استعمال واحد امکان ندارد در حال یک در حال استعمال واحد لحاظه یعنی لحاظ لفظ وجهن به معنیه و فانیان در دو معنا مگر این که مرحوم آخون حالا میگه مطایبه هم داره بفرماید دله مگر این که یک کسی احول العینین باشه دوبین باشه یه لفظ رو دو تا ببینه اون وقت به اعتبار دو تا هر کدام رو در یه معنا استعمال کنه الا ان یکون لاحظ یعنی لحاظ کننده احول العینین احول العینین چشم او دوبین باشه انقدنه به ذالک به این استدلال ما روشن شد امتناع استعمال لفظ مطلقا چه مفرد چه غیر مفرد در اکثر از معنا چه به نحو حقیقت چه به نحو مجاز و لغم امتناع او مرحوم آخون حالا می فرماید اگر ما بپذیریم استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع نیست اون تفسیری که صاحب معالم داده که در مفرد مجاز در تسمیه حقیقت می فرماید اون هم رشی نداره فلا وجه لعدم جوازه اگر امتناعش رو ما کنار بگذاریم وشکی برای عدم صحت ندارد. و این اعتبار الوحده به الموضوع له واضح المعنی، اینی که صاحب مالم آمده گفت وحده عید در موضوع له، این منعش روشنه. چرا روشنه؟ چون گفتیم اولا از له خود معنا تبادر میکنه، عید وحده به ذهن تبادر پیدا نمیکنه. ثانیاً اگه تبادر جزء موضوع لهه، باید اهل لغت در کتب لغتشون این رو ذکر بکنن. هیچ لغوی در کتاب لغت چنین حرفی نزد. بله؟ بله؟ ثانیاً اگر وحدت قید موضوع له باشه، باید اهل لغت در کتب لغت این رو ذکر بکنن. هیچ لغوی نیامده اگه این 70 تا معنا داره، هر معناش هم مقید به قید وحده. این وکون الوحد اشاره داره به کلام میرزای قمی. میرزا گفته وحدت خیلی موضوع له نیست، اما از حالات وضعه. وکون الوحد فی حال وحدت المعنا، و این که وضع در حال وحدت معناست، و توقیفیته، توقیفی بودن وضع، که بگیم واضع جمیع حالات و شرایطی که در مقام وضع باشه، ما باید در استعمال جمیع اون حالات و شرایط رو رعایت بکنیم. الا یقتضی عدم الجواز، اقتضای عدم جواز نداره، اقتضای عدم صحت نداره. بعد ما لم تكن الوحدت و قیدا للوضع ولا للموضوع له، بعد از این که خود مرحوم میرزا قبول داره وحدت نه از قیود وضعه و نه از قیود موضوع له، در این حال بوده که واضح، مثل عرض کردم، مثل حالی که واضح در حال نشستن میاد لفظی رو برای معنای وضع میکنه، این شرطش این نیست که استعمال کنندم در حال نشستن بیاد استعمال کنه. واضح وقتی میخواد که این رو وضع کنه برای باشیه، قبول داریم در اون حال معنای دیگری رو در نظر نگرفته، اما این معناش نیست که قید موضوع له باشه، و معناش هم این نیست که من شرائط الوضع باشه. یادتون هست در بحث معانی حرفیه مرحوم آخون فرمود بین هر و اذ هیچ فرقی نیست الا فی شرط الوضع، یعنی واضح شرط کرده اگر یک جا بخوای معنای استقلالی رو ارائه کنی کلمه ابتدا رو بیان، اگر یک جا میخوایی معنای غیر استقلالی رو اراده کنی نین رو بیا، اونجا از شرایط وضع بود، اما اینجا ظرف وضع از حالات و این حال ملازم الاتباع است. حالا ثم لو تنزلنا عن ذلك، اگر ما تنزل بکنیم عن ذلك، عن ذلك یعنی ما بیاییم استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو که گفتیم محاله، بگیم نه، بگیم امکان داره. فلا وجه لتفصیل جلجواد علا نحو الحقیقت تسمیت و جمع، وجهی نداره که بیاییم بگیم در تسمیه و جمع به نحو حقیقت و علا نحو المجاز فی المفرد. خب مستدلن علا قومهی به نحو الحقیقتیه ما، صاحب ناله میگه دلیل ما بر این که اگر تثنیه و جمع بخواد در پیش از یه معنا استعمال بشه حقیقته، صاحب ناله میگه عینین، اگر گفتیم عینین و دو تا معنا رو اراده کردیم این استعمال حقیقیه. عیون سه تا معنا رو از او اراده کردیم این استعمال حقیقیه. چرا؟ میگه چون تثنیه و جمع به منزله تکرار مفرده. رأیتو عینین، این به منزله این است که بگیم رأیتو عینن و عینن. چطور اگر بگیم رأیتو عینن و عینن؟ از عین اول یه معنا، از عین دوم یه معنا دوم میتونیم اراده کنیم. از عینین که به منزله تکرار مفرده میتونیم دو تا معنا اراده کنیم. لکون هما تصنیه و جمع به منزله تکرار لفظ و تکرار مفرده. محتمل باشه. حالا صاحب معالی میگه اگر عینین رو بگیم قرینن بیاریم برای این که از این عینین دو تا معنای را بکردیم، این اشکال نداره. چرا؟ چون عینین به منزله دو تا عینه، رأیت و عینن، یعنی رأیت و عینن و عینن. چطور شما اگر به صورت عینن و عینن بگید از عین اول یه معنا میتونید اراده کنید، از عین دوم یه معنای دوم، از عینین هم همینطور. حالا البته در این کدام معنا اراده شده قرینه میخواد، منتها بحث این است که قرینه قرینه معینه نه قرینه صارفه. قرینه میخواد که اون دو تا معنایی که اراده شده چیه. اما میفرماید استعمال تثنیه در دو معنا، استعمال جمع در سه معنا و بیش از سه معنا، این استعمال استعمال حقیقیه. حالا بعد آخون رد میکنه، اجازه بدید این استدلال در تصمیه و جمع و به نحو مجاز حتی به اون به نحو الحقیقت مستقلن علا کونهی به نحو الحقیقت و به نحو المجاز فیه، یعنی در مفرد دلیل معالم چیه؟ لکونهی موضوعا للمعنا به قید الوحده، چون لفظ رفت شده برای معنا به قید وحده. و ازم کعملا فل اکثر، اگه در بیش از یک معنا استعمال شود لزم القاء و قید الوحده، باید قید وحده رو قیچی کنی در نتیجه. و یکون مستعملا فی جزء المعنا، اگه قید وحدت رو قیچی کردیم در جزء استعمال می شود به علاقه کل و یکون و مجاز هم میشه مجاز. لفظ موضوع للکل، کل این مرکبه باشیه به علاقه وحدت، حالا آمدیم در باشیه استعمال کردیم وحدتش رو قیچی کردیم میشه مجاز. مرحوم آخون دو تا جواب میده و زاله ذالک، یعنی اینی که لا وجه برای این قول که اگر مفرد را ما بخوایم استعمال بکنیم این استعمال دیگه استعمال مجازی نیست. لوضوح ان الالفا لا تكون موضوعة الا لنفس المعانی، اگر مرحوم آخون از این قسمت کلام معالم که میگه استعمال مفرد در بیش از یک معنا مجازه چند تا جواب میدن؟ دو جواب میدن. جواب اول که الفاظ وضع نشده مگر برای خود معانی، یعنی وحدت اصلا غیر موضوع لحنی، نه در لغت وجود داره نه وحدت تبادر میکنه. شما ببینید اینجا حتما بحث معالم رو مراجعه کنید. ما اگر از صاحب معالم سوال کنیم که شما به چه دلیل میگید وحدت قید موضوع لهه، حالا اونطوری که الان به ذهنم آمد، خب ما حدود پنج دوره معالم خیلی وقت پیش گفتیم، تو ذهنم هست که مرحوم صاحب معالم به تبادر استدلال میکنه، در حالی که ما میگیم اصلا وحدت تبادر پیدا نمیکنه. در این بحث حتما به معالم مراجعه بکنید. الفاظ وضع نشده مگر برای خود معانی بلا ملاحظت قید وحده، بدون اینکه قید وحده ملاحظه بشه. حالا تا دنبال این مطلب و صلی الله علیه و آله.